بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. یکی از اساتید میگفتش که من به دیدن هلال محرم مشتاقتر هستم تا دیدن هلال شوال. ماه شوال معمولا بعد از ماه رمضونه، همه به هر حال زودتر میخوان هلال ماه شوال رو ببینن که عید فطر بشه، معمولا شوق دارن که هلال ماه شوال رو ببین. این استاد بزرگوار که بسیار آدم با معرفتی بود، خدا رحمتش کنه، گفت من به دیدن هلال محرم شوقم بیشتره، چون تو محرم هستش که یک محبت خالص، یک عشق خالصی رو همه میچشن. یعنی خیلی در یک مدت کوتاه تو این مجالسی که میگذره شیرینی و لذت یک محبت خالص رو همه میچشن که این در هیچ وقت دیگری، در هیچ مناسبت دیگری یه همچین چیزی بر آدم فراهم نیست. انشالله که این محبت و عشقی که تو این مجالس براتون فراهمه، برای هممون فراهم هست، خداوند متعال روزافزون بکنه و محصول این جلسات این بشه که آدم یه شخصیت دیگری بشه، یه تحول اساسی تو روحش، در صفاتش، در خصلتهاش، در رفتارش، اون جاهایی که عیب داره، ضعف داره، انشالله بتونه برطرف بکنه. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات دیگری عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد عجل فرج.
هم با عبادت آدم میتونه به خدا نزدیک بشه، هم با بلا قرب به خدا، هم توسط عبادات میشه صورت بگیره و هم با بلاها اگر کسی بتونه استفاده کنه با بلا میتونه مقرب بشه. منتها عبادات ماها دو تا آسیب و عیب میتونه داشته باشه که بلا اون دو تا عیبو نداره. یکی از آسیبهایی که عبادات ما داره اینی که امثال بنده که کم ظرفیت هستم، آدم تا چهار قطره اشک میریزه، تا چند تا نماز شب میخونه، تا مثلا چند تا جمع کرام میره، تا یه کارهای خیلی ازش سر میزنه، یواش یواش طلبکار میشه از خدا، یواش یواش دوچار عجب و غرور میشه که منم که مثلا این کارا رو کردم دیگه. اون وقت حاجت اگه خدا میخواد خدا بهش نمیده، درگیر میشه با خدا، میگه من این کارا رو کردم، خدا چرا ندادی؟ عبادات میتونه این آسیب رو داشته باشه برای ماها، با اینکه اصلا خود عبادات رو خدا گذاشته برای اینکه آدم بشکنه در خونه خدا، آدم خضوع پیدا کنه، اما خب برعکس گاهی موقع باعث عجب و غرور میشه. حضرت ایوب در روایت در نقل داره که این بزرگوار وقتی اون به هر حال بلاهای مختلف سرش اومد با خدا برگشت، اینجوری گفت. خب به هر حال ایشون میدونید توی امتحانی تمام خدم و حشمش به هر حال حیواناتش از بین رفتن، توی امتحان دیگری فرزندانش از دنیا رفتن، او خدایا امانتی بود به هم دادی ازم گرفتی، صبر میکنم. توی امتحان دیگری خودش مبتلا شد به بلاهای جسمی، مبتلا شد، گفت خدایا به هر حال خودت عنایت کردی، به من سلامتی دادی، حالا به هم مریضی به هم دادی، صبر میکنم. یواش یواش شایعه سازها شروع کردن برای شایعه درست کردن که ایوب یک گیری تو کارش هست که از در و دیوار براش مشکلات میباره. شروع کردن با آبرو و حیثیتش بازی کردن. تو این نقل داره که از ایوب برگشت به خداوند متعال عرض کرد که خدایا حیوانات و احشام از بین رفتن، صبر کردم، بچه هام از دنیا رفتن، صبر کردم، خودم مبتلا به بلاهای جسمی شدم، صبر کردم، اما این یکی رو دیگه نمیتونم صبر بکنم که با آبروم دارم بازی میکنن. خطاب رسید ایوب اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادی؟ تو که میگی صبر کردم صبر کردم صبر کردم، تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادیم؟ حضرت ایوب زد تو دهن خودش که لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه بوده. ماها گاهی موقع چهار تا عبادت که انجام میدیم طلبکار میشیم، میگیم خدای من اومدم ها دیگه نوبت توه. عجب، یکی تو یکی خدا، من اومدم ها دیگه نوبت توه. عبادات میتونه برای آدم اوج بیاره. شما نگاه بکنید وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام رو، تو گودال قتلگاه افتاده، همه چیزش رو در راه خدا داده، به قول بزرگی امام حسین دامن تکاند. شما وقتی گاهی موقع ها مثلا غذای نونی چیزی میخورید ریزش تو دامنتون هست میتکنید، حضرت هر چی داشت داد، تو گودال قتلگاه افتاده. وقت نوع حرف زدنش رو با خدا ببینید چجوری. الهی رزم به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدای من بیچارتم، من زمین خوردتم، من کسی نیستم، من ادعا ندارم، همه چیزشو داده ها، یک ذره طلبکار از خدا نیست. تو تا اینجا منو آوردی، از اینجا به بعدم تو باید منو ببری. این مال اون کسی که عبد خدا هست، نوع حرف زدنش با خداوند متعال طلبکارانه نیست. منتها ماها گاهی موقع اینجوری هست، طلبکار میشی. حافظ خدا رحمتش کنه توی یکی از غزلیاتش خیلی قشنگ این درس رو میده. اول شروع میکنه با لحن طلبکارانه با خدا حرف زدن، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. همش گله است. بعد اون آخر خودش درسش رو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ تو کی هستی؟ اگه کاری هم کردی، توفیقشو خدا داده، قدرتشو خدا داده، سلامتیشو خدا داده، عقلشو خدا داده، راهنماییشو خدا کرده که چی کار بکن. دیگه از خدا که قرار نیست آدم طلبکار باشه. حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تمام اعمال خوب ما رو، تمام اعمال خوب، اصلا گناهان رو در نظر نگیرید، بذارم پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، باید از همین اعمال خوبمون استغفار کنیم. اگه اعمال ما رو با اعمال امیرالمومنین که میزان الاعمال هست بسنجن، نماز ما رو بذارم پیش نماز امیرالمومنین، از خود نمازمون باید استغفار بکنیم که این نماز چی بود؟ این غفلت بود، این بازی بود. شما با یه بچه 5 ساله خودت صحبت میکنی، با یه بچه 5 ساله او باید حرف میزنه، شما یه صورتت رود این بر اون بر باشه، ناراحت میشه، میگه بابا من دارم با تو حرف میزنم، به من نگاه کن، ناراحت میشه. ما تو نماز هی دلمون این بر اون بره، اما خدا به رومونم نمیاره، میگه باشه من همینو قبول دارم. ببینید من اعمالمون اینه، این دیگه نازیدن و کلاس گذاشتن برای خدا داره؟ ما نمازمون اینه، اگه خدا بخواد مو رو از ماس بکشه همین نمازمون گناهه. البته ناامید نیستیم ما، خدا رو شکر همین عمل دست باشی کسر رو انجام میدیم، اما با این وجود این دیگه کلاس گذاشتن برای خدا و طلبکار شدن نداره. خدا رحمت کنه شهید مدنی، شهید مهراب، این بزرگوار شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، تو مصلای تبریز مملو به جمعیت بود، رفت. خب ایشون خیلی آدم با معرفت، با محبت، واقعا یه آدم با عشقی بود نسبت به پروردگار عالم و اهل بیت. یه حدیث از اهل بیت میخوند اشکش جاری میشد، اهل بیت رو عجیب باور داشت. رفت برای سخنرانی شب قدر، خطبه رو خوند، بسم الله الرحمن الرحیم، تمام که شد با اشک گفت مردم تبریز، شما همه تون از من بهترید، همه تون از من بهترید. میدونید چرا؟ چون شما اومدید از گناهانتون استغفار کنید امشب، یعنی یه اعمال خوبی دارید، خیالتون از اون اعمال خوبتون راحته، اومدید از اعمال بدتون استغفار کنید. من از شما عقبترم، من اومدم امشب از اعمال خوبم استغفار کنم، من اومدم هنوز از اعمال خوبم، از اونا خیالم راحت نیست، از نمازم خیالم راحت نیست، اومدم از اعمال خوبم استغفار بکنم. اونایی که میفهمن اینجوریه دیگه. باز سید الشهدا رو ببینید در دعای عرفه، تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام یه جمله‌ای داره، اگه کسی عربیشو متوجه بشه اون خیلی لذت داره، ولی حالا من یه ترجمه مختصر میکنم. ابو عبدالله علیه السلام تو دعای عرفه جملهش اینه: الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه تا چه برسه به بدیاش؟ اون کسی که خوبیاش هم اگه بخوای مو رو از ماست بکشی، مثلا نماز ما یکی از خوبیای ماست دیگه، اون کسی که خوبیاش هم بدیه تا چه برسه به بدیاش؟ این امام حسین، این همون آدمی هست که ذره‌ای در خونه خدا تکبر و غرور و طلبکاری نداره. اما ماها عباداتمون این عیبو داره که گاهی موقعا عجب و غرور برامون میاد، طلبکاری برامون میاره، ولی بلاها اینجوری نیست. یکی از تفاوت‌های بین بلا و عبادات اینه که عبادات یکی از آسیباش اینه که میتونه عجب و غرور بیاره، اما بلاها آدمو میشکنه، بلا عجب و غرور نمیاره. شما وقتی که مریض هستی، درد داری میکشی، منم منم نمیزنی، همش میگی خدای به دادم برس، خدای به دادم. ببینید منم منم نی، آدم میشکنه در خونه خدا. یکی از خوبی‌های بلاها نسبت به عبادات این هستش که آدم رو در خونه خدا خاضع میکنه، آدم رو میشکنه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر سه تا بلا تو این دنیا نبود، سه تا بلا، اگر خدا تو این دنیا این بلاها رو نمیگذاشت، آنچنان انسانها مغرور میشدن که اصلا پیش خدا هم سرخم نمیکردن. این بلاها میشکنه آدم رو، سه تا بلا: لولا سلاسون لبن آدم ما تعت رأسه شیئان، الفقر والمرض والموت، فقیری، مریضی، مرگ. این سه تا آدمو میشکنه، آدمو میفهمونه که بشر تو عاجزی، منم منم نزن. شما خودتون تصور بکنید اگر تو این دنیا این سه تا بلا نبود، هیچ کسی فقیر نمیشد، هیچ کسی مریض نمیشد، هیچ کسی هم نمیمرد. اینو فرض بکنید، یعنی طرف همیشه ثروتمند، مرفه، هر چی میخواست داشت، همیشه سالم، هیچ موقع مریض نمیشد، همیشه هم جاودانه از دنیا نمیرم، این اصلا در خونه خدا میرفت؟ انقدر مغرور میشد که میگو من برای چی دیگه برم در خونه، من همه چی دارم دیگه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان وقتی خودشو مستغنی و بی‌نیاز ببینه جلو خدا هم سرخم نمی کنه. بلاها یکی از خصوصیاتش این که آدمو میشکنه که برو در خونه خدا، آدمو میشکنه. از این جهت خوبه. مجذوب تبریزی یا عارفی زمان صفویه یه اشعاری داره، شاید تو صدا و سیما این اشعار رو شنیده باشید، خیلی زیباست، منتها نمیدونم به معناش دقت کردید یا نه، واقعا پرمحتواست. مجذوب تبریزی میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، آتش افتاد تو نیستان. مقصود از آتش یعنی بلاها که میسوزونه آدم رو، مقصود از نی و نیستان تو ادبیات عرفانی یعنی انسان، یعنی خود انسان که تو خالیه ولی سر و صدا داره. اول مثنوی مولوی هم هست: بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. مقصود از نی و نیستان یعنی انسان. مجذوب میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جون انسان ها، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت، انسان به بلا، نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ چرا به جون ما افتادی؟ خدا برای چی بلاها رو خلق کرده تو این دنیا؟ گفت آتش بی سبب نفروختم. آتش گفت منو خدا بی سبب خلق نکرده، یه حکمت داره. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. میخوام اون ادعا تو بزنم، اون ادعا، اون منیت تو، که بفهمی کسی نیستی در خونه خدا. دعوی بی حاصلت را سوختم، چون که گفتی من من، چون که گفتی من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. میخوام اون منیت تو بزنم، او رو بسوزونم، بشکنمش. مرحوم آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی، این بزرگوار یه مرتبه از صحن مطهر امام رضا علیه السلام داشت عبور میکرد از کنار پنجره فولاد، که معمولا مریض ها خودشونو دخیل میبندن اونجا، از قدیم الایام بوده. از کنار پنجره فولاد یه نگاهی انداخت به اینایی که خودشونو دخیل بستن به اون پنجره، درد میکشیدن اونا. چون یه نگاهی انداخت گفت، آهسته گفت، گفت خوش به حالتون، گفت خوش به حالتون. یکی شنید گفت آیا شیخ نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو میگی خوش به حالتون؟ ایشون فرمودن نه، من که گفتم خوش به حالتون نه به خاطر این درد و مریضیتونه، به خاطر این هستش که اگه این مریضی رو نمیداشتید میشکستید بیاد خودتون رو ببندید به امام رضا، چون شکستید من میگم خوش به حالتون، به خاطر این شکستنتون. اگر این مریضی و درد نمی بود که نمیشکستید خودتون رو بیاید ببندید به امام رضا، اما الان من به این خاطر میگم خوش به حالتون. پیغمبر اکرم رفت به عیادت سلمان، سلمان مریض بود، رفت به عیادت سلمان، پیغمبر فرمود سلمان به ازای این مریضی خدا سه چیز بهت میده، این فقط مال سلمان نیست، هر کی مریض بشه خدا به ازای این مریضی سه چیز بهت میده. یک، همین اولیش مورد نظر ما هست تو بحث ما، حالا اون دوتای دیگه شون من هم حدیث رو تمام بکنم خدمتتون میگم. یک، انت من الله به ذکرن، یاد خدا هستی، هی در خونه خدا التماس میکنی، خدا خدا میزنی، عجب و غرور نداری، در خدا در خونه خدا میشکنی. این یک. حالا اون دو تای دیگه اش مربوط به بحث ما نیست، منتها چون حدیث پیغمبر هست من عرض میکنم. دوم این که دعا اوکی که دعا الملائکه، دعای تو در زمان مریضی مثل دعای ملائکه است، مستجاب میشه. لذا وقتی رفتید به عیادت مریض، یکی از آداب عیادت مریض علاوه این که شما براش دعا بکنی، بهش بگو او برات دعا بکنه. دعاش دعای مریض مثل دعای ملائکه است، یعنی خدا چون این داره درد میکشه اینو میپذیره. و سوم، پیغمبر فرمود لا تدع العله علیک ذنبا الا حتته، این مریضی باعث میشه که کفاره گناهانت بشه، باعث میشه که گناهانت پاک بشه. چوبی که قرار اون طرف بخوری به خاطر گناهانت، به خاطر همین دردت اینور میخوری، خدا همینو حساب میکنه، جبران میشه گناهانت. مقصودم اون اولیه که پیغمبر فرمود باعث میشه که بیشتر به یاد خدایی بشکنی. این یه تفاوت بین عبادات و بلاها، که عبادات میتونه عجب و غرور و طلبکاری بیاره، این آسیبو میتونه داشته باشه، اما بلاها آدم رو میشکنه. دوم، این تفاوتی که بین عبادات و بلاها هست اینه که عبادات عمل ماه، عمل ما به اندازه خود ما رو میبره بالا، نردبان به سمت قله ها نیست. عمل ما عرض کردم چیه دیگه؟ عمل ما همون عملی هستی که خدا بخواد دقیق حساب بکنه مشکل داره. این عمل ما رو تا بی نهایت نمیتونه برسونه، راه تا خدا بی نهایته. اما بلاها از اون طرف میاد، بلاها از اون ور میاد که دست آدم رو بگیرن بکشن بالا. این تفاوت بین عبادات و بلاست. تو عبادات ما به اندازه عملمون میریم بالا، عملمون به اندازه خودمونه، اما تو بلاها خدا میفرسته و اون به اندازه خودشه، و از این جهت هستش که اون وقت میتونه به سمت قله ها آدم رو ببره. رو همین حساب هستش که خوبان از بلاها بیشتر بهره میبردن تا از عبادات، از عبادات هم بهره میبردن اما از بلاها بیشتر، رو همین جهت از بلا. البته این من تو پرانتز از بکنم، بسیاری از بلاها چوب اعمالمونه ها، یعنی همینجا یه آدم آتیشی روشن کرده، یه شری به پا کرده، یه ظلمی کرده، دودش تو چشم خودش میره، همینجا یه کاری کردی، اینم از باب لطفه که خدا میخواد به آخرت نکشه. امیرالمومنین فرمود خدا شیعیان ما رو همینجا پاک میکنه، اگه گناهی کردن یه بلا براشون میاره که همینجا پاک بشه، همینجا جبران بشه، به آخرت نکشه. و از این جهت بسیاری از بلاها که چوب اعمال ما هستش، همونم نعمته، همونم نعمت هستش. خدا رحمت کنه آیت الله آیه حقشناس رو، من خیلی جاها گفتم آیه حقشناس تو تهران خودمون من جلساتش میرفتم، آیه حقشناس میفرمودن که یکی از خوبان و صالحانی که در تهران بود، یه شب دیر رفت خونش، شب ساعت یک و دو نصف شب رفت خونش، اون موقع هم حالا موبایل و این حرفا نبود که به خونه اطلاع بده من دیر میام، خانواده دلواپس، بندگان خدا نگران از خواب و خوراک افتاده بودن که مثلا چرا نیومد. ساعت یک و دو نصف شب اومد خونه آقا، عذرخواهی هم نکرد از خانواده که بابا من شما رو زابرا گذاشتم اینجا، از خواب و زندگی گذاشتمتون. عذرخواهی هم نکرد، رفت گرفت خوابید. آقای حقشناس بگفت تا مدت‌ها چشم درد داشت، تا مدت‌ها یه عده رو چشم برا گذاشتی چشم درد گرفتی. ماها خیلی از بلاها و گره هایی که تو زندگی مادی و معنویمون، نه فقط مادی، هم مادی، گره هایی که تو زندگی میفته، بی برکتی ها، مشکلات زندگی، چاله چوله ها، هم گره های معنوی، آدم حال نداره، عشق نداره، نماز شب نداره، سحر نداره، نماز اول وقت نداره، حال زیارت نداره، حال قرآن خوندن نداره، حال دعا نداره. خیلی از اینها، اینا گره دیگه، اینا گیره. خیلی از این گیرها به خاطر اینکه یه جایی یه حقی رو ضایع کردی، اون وقت اشک ازت بگیرن. یه جایی حق کسی رو ضایع کردی، دل کسی رو شکستی، اون وقت نماز اول وقت رو ازت میگیرن. اینا بلاهای معنوی هست که برادم، بلاهای مادی هم عرض کردم، مثل مریضی و بیبرکتی و همسال اینجور چیزایی که برادم پیش میاد. یکی از رفقای آقای عاشق رجب‌علی خیاط که خب خود ایشون رو اسمش همتون شنیدید، یه راننده تاکسی از شاگردای آقای عاشق رجب‌علی خیاط، ایشون میگفت من خانومم دو سه روز سردرد گرفته بود، هر چی دوا دکتر میرفتیم خوب نمیشد، هر کاری میکردیم بنده خدا خوب نمیشد. یه مرتبه با خانومم تو تاکسی شب داشتیم میرفتیم، دیدم آقای عاشق رجب‌علی خیاط کنار خیابون وایساده. به خانومم گفتم خانوم اجازه میدید شما برو عقب بشین من آقا رو سوار کنم؟ خانومم گفت مانعی ندار. رفتیم جلو ایشون وایسادیم، خانومم رفت عقب نشست، آقای عاشق رجب‌علی خیاط جلو سوار کردیم، راه افتادیم. بهش گفتم آقا خانوم من یه دو سه روز هستش که سردرد شدید داره، هر کاری میکنیم خوب نمیشه، این چیه؟ ایشون یه تأملی کرد، یه چند لحظه سکوت کرد، بعد برگشت همینجور نیمخیز خانومم پشت گفت همشیره بچه رو که اونجوری نمیزنن، بچه رو که اونجوری نمیزنن، تو ظلم کردی به بچهت، این سردردت به خاطر اوه، برو یه مقدار یه شیرنی، یه اسباب بازی، یه چیزی بگی از دلش در بیار تا درست بشه. ایشون میگه ما آقا رو گذاشتیم اونجایی که میخواست، رفتیم یه جبه شیرنی، اسباب بازی، چیزی گرفتیم رفتیم، مادرش بهش داد، باهاش بازی کرد، خنده اومد به لبش، خوشحال شد. میگفت انگار آبی بود ریخ رو آتش، سردردش خوب شد. خیلی از بلاهای ما به خاطر کارهای خودمونه. قرآن که میگه همش ما اصاب من مصیبت، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سرتون میاد به واسطه اعمال خودتون، قرآن اینو میگه. اما به هر حال بلاها وقتی از بالا میاد، از طرف خدا میاد، اگه آدم تو بلا کفر نگه، اگه آدم تو بلا درگیر نشه با خدا، مؤمنانه بلا رو تحمل بکنه، خودم یه کاری کردم، خودم یه ظلمی کردم، خودمون به هم دیگه ظلم میکنیم، خدا که ظالم نیست، خدا مگه چیزی براش اضافه میشه که بچزونه یه کسی رو اذیت بکنه؟ مگه خدا که اینجوری نیستش، خودم یه کاری کردم چوبشو دارم میخورم. این دومین تفاوت بین بلاها و عباداته، که بلا از اون طرف میاد، نردبان قله هاست، ولی عبادات اعمال خود ما هستش. خب عنایت بفرمایید، این تازه این چیزایی که گفتم بلاهای ماها بود، بلاهای ماها، بلاهای ما رو میبره بالا، اما بلای اولیاء خدا فقط اونا رو نمیبره بالا. بلاهای ماها اگه توش تحمل کنیم، اگر توش مؤمنانه آدم پیش بره، تو گرفتاری ها همونجور که دیشب عرض کردم خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاره، اگر این چیز بشه خب میره بالا، تهدید تبدیل میشه به فرصت، بلا تبدیل میشه به نعمت و تو میری بالا. اما بلای اولیاء خدا فقط خودش بالا نمیره، یه سفره رحمت برای دیگران پهن میکنه. من دیشب روایتش عرض کردم از امام صادق، حضرت فرمود یوسف تو بلا قرار گرفت، خدا به واسطه یوسف یه رحمتی به یه جمعی نازل کرد، فقط خودش بالا نرفت. سیدالشهدا علیه السلام که بلاش بالاترین بلا تو این عالم بوده، تو بین همه اولیاء خدا. البته من تو پرانتز کوچولو عرض بکنم و رد بشم، ممکنه تو ذهن بعضی یه اشکالی به وجود بیاد. بلای سیدالشهدا در اصل اول بلای پیغمبر بوده. پیغمبر که مقامش از همه بالاتره، بلاش از همه بالاتره. بلای امام حسین در اصل بلای پیغمبر بوده. یعنی پیغمبر رو دارن امتحان میکنن به بلای بچهش. من از شماها سوال میکنم، از خودتون خوب دقت بکنید. تو قرآن خوب همتون خوندید، حضرت ابراهیم رو گفتن برو سر بچه تو ببر. این امتحان، امتحان کیه؟ حضرت ابراهیم گفتن برو سر اسماعیل ببر. کیو خدا داره امتحان میکنه؟ ابراهیم رو یا اسماعیل رو؟ درسته هر دو رو داره امتحان میکنه، اما اون موضوع اصلی امتحان ابراهیمه. پدر رو دارن امتحان میکنن به ذبح فرزند، او رو دارن امتحانش میکنن، ابراهیم رو دارن امتحان میکنن. در شهادت سید الشهدا پدر رو دارن امتحان میکنن، پیغمبر رو به شهادت فرزندش. ما تو روایاتمون داریم، من حالا وارد اون نمیخوام الان بشم، ولی در هر حال بزرگترین مصیبت و بلا رو وقتی ابو عبدالله علیه السلام کشید، یه سفره رحمت به اندازه کل تاریخ تا ظهور و تا رجعت پروردگار عالم پهن کرد برای هر کسی که بتونه از بلا استفاده کنه. شرط استفاده از بلای امام حسین، شرط استفاده اینه که شبیهش بشی. یعنی چی شبیهش بشی؟ یعنی خودت هم تو این بلا مبتلا بشی، یعنی خودت هم درد داشته باشی، سوز داشته باشی، دلت بسوزه، اشک داشته باشی. اون کسی که تو این بلای سنگین میخنده و رد میشه، این مبتلا به بلای سیدالشهدا نشده. که شما مگه عزیزت از دنیا میره میخندی؟ شما مگه عزیزت از دنیا میره مگه خندت میگیره؟ ببینید شرط داره استفاده از بلای امام حسین. درسته که ابا عبدالله باب رحمت الله الواسع از دستش رو سر همه کشیده میشه، هر کسی به هر حال به گونه ارتباط با امام حسین داشته باشه، اما اون کسی که میخواد بیشتر بهره مند بشه، هر چقدر بیشتر بسوزه تر بلا، هر چقدر بیشتر همرنگ سیدالشهدا. خود امام حسین چقدر مصیبت کشید روز عاشورا، انواع و اقسام مصیبت ها، مصیبت بچه هاش، مصیبت خانواده اش، مصیبت یارانش، مصیبت یارانش، حالا خودش که عاشق شهادت بود، همه این مصیبت ها رو تحمل کرد. اون کسی که همرنگ سیدالشهدا هر چقدر بیشتر شد، مبتلا به بلای او شد و دردمند به درد او شد، همرنگتر با امام حسین بیشتر میتونه بهره ببره. خوش به حال اونایی که این چنین، خوش به حال اونایی که این چنین. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو. ایشون روز شهادت معصومین گاهی موقع ها نمیدونست که امروز شهادت کیه، نمیدونست. مثلا یه روزی، حالا من به طور مشخص میگم، روز شهادت امام باقر علیه السلام بود، ایشون نمیدونست. از صبحش محزون بود، اشک میریخت، گریه میکرد، دلش گرفته بود. به یه کسی گفتش که آقا جان امروز چه روزیه؟ گفت آقا امروز روز شهادت امام باقر علیه السلام. گفت عجب، من میبینم چرا انقدر گریه دارم، چرا انقدر دلم گرفته. ببینید تو باطن عالم وقتی ولی خدا به شهادت رسیده اتفاقاتی میفته، وقت کسانی که تو ظاهر عالم هستن و اتصال دارن، اونا مبتلا به همون درد میشن. مرحوم میرزاوات آقای ملکی تبریزی استاد حضرت امام، این عارف با عظمت و فقیه بزرگ، در کتاب المراقباتش خودش اونجا میگه، میگه من بچه کوچکی دارم که اول محرم که میشه، بدون اینکه کسی بهش گفته باشه اول محرم، اصلا کوچیکه، بدون اینکه کسی بهش بگه، از خواب و از قضا میفته، اشتهاش کم میشه. مثلا هممون تجربه کردیم، یه عزیزمون از دنیا میره، چه تو اشتها نداری؟ میگه اینجوری میشه. این به خاطر سنخیته، این به خاطر سنخیت با اون امام هست که او مبتلاست، او محزونه، اون کسانی که همرنگ اونا هستن محزون میشن. تو این ایام شرط این که آدم بتونه بیشتر بگیره همین هست، بتونیم از مجالس انشالله بیشتر بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. من اجازه میخوام، حالا امشب معمولا از ورودی به کربلا میگن، چون مثل دوم محرم، مثل فردایی، وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام و خاندانش وارد سرزمین کربلا شدن، وارد سرزمین کربلا شده. معمولا از ورودی میگم. من این رو میسپارم به عزیزمون، انشالله ایشون هر جور که خواستن عرض ادب بکنن. من اجازه میخوام امشب از زبان امام زمان علیه السلام روزه بخونم. یعنی روزه خون مجلس ما امشب امام زمان باشه. زیارت ناحیه مقدسه رو شاید خیلیاتون دیدید، تو مفاتیح نیست، چون طولانی هم هست تو مفاتیح نیست. روزه امام زمان برای جدش سید الشهدا است. عزیزان این زیارت ناحیه مقدسه رو هر وقتی نخونید، اون موقعی که حال دارید بخونید، چون سنگینه. روزه های سنگین رو آدم نباید هر موقعی بشنوه، براش عادی میشه. زیارت ناحیه مقدسه روزه امام زمان علیه السلام هست. یه چیزایی توش هست تو هیچ مقتلی نیست، تو هیچ مقتلی نیست. اگر حالا فرصت شد تو شبای آینده به مناسبت من عرض خواهم کرد. ابتدای زیارت ناحیه مقدسه وجود نازنین امام زمان علیه السلام چند تا سلام میده. من همین سلام ها روزه امشبم باشه. همتون آشنایید، همتون شنیدید، من ترجمه میکنم و روزه همینه. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن الصلیب، السلام علی الصقر المقروع بالغضیب. اجازه میدید یکم بازش بکنم. السلام علی الشیب الخضیب، این شیب خضیب یعنی محاسن خونین. میدونید کی بود؟ دمدمای غروب که شد، ابا عبدالله علیه السلام فوقف لیستریح ساعتا، ایستاد یه نفس تازه کنه. از صبح شهدا رو ابا عبدالله کشید عقب، تیر میخورد تو این رفتن و کشیدن عقبها. از همه خسته تر آقا بود، از همه تشنه تر سید الشهدا بود. ایستاد یه نفس تازه بکنه، یه سنگ خورد تو صورتش. حضرت خواست این خونی که رو پیشونیش اومده پاک بکنه. تیر هرمله آنچنان بر سینه امام حسین نشست. همه مقاتل نوشتن که حضرت از جلو نتونست این تیر رو بکشه، از پشت کشید و خون فواره زد. دست چه گذاشت روی این خونها به محاسنش کشید. فرمود اینجوری بخوام خدا رو ملاقات بکنم. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، سلام بر اون گونه ای که بر زمین کربلا افتاد. ابا عبدالله وقتی این تیر رو خورد دیگه نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. افتاد و صورتش گذاشت رو خاک و به گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. میدونه ساعتی بعد این بچه ها تو بیابان ها باید بدوند. السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که لباساشو کندن. حضرت یوسف وقتی به یعقوب پدرش رسید، بعد از فراق، بعد از 20 سال، پدرش گفت که فرزندم اون موقعی که میخواستن تو چاه بندازنت برادرها بهت چی گفتن؟ گفت بابا به من گفتن لباستو در بیار، چون میخواستن خونی بکنن بگن گرگ خورده یوسف رو، گفتن لباستو در بیار. من گفتم برادرها ته چاه سرده، اجازه بدید من لباس تنم باشه. رحم به من نکردن، لباسمو در آوردن. اینو که گفت یعقوب غش کرد، یعقوب غش کرد، با اینکه یوسف جلوشه زنده است غش کرد. اما سید الشهدا علیه السلام رو وقتی در این حال که به شهادت رسوندن، سر از بدن جدا کردن، در این حال که با اسب تاختن، حتی به همون لباس کهنه‌ای هم که تنش بود رحم نکردن. السلام علی البدن الصلیب، السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندانهایی که با چوب اون نانجیب میزد جلو چشم بچه های سید و شهدا. مشروب میخورد، نیم خورده شرابش تو پیاله رو میریخت و اون تشت و با چوب میزد. دختر بچه ها میگفتن امه جان به این نانجیب بگی چرا با سر بابام اینجوری میکنه، چرا با سر بابام اینجوری میکنه. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نی رفت. راوی تو لشکر دشمنه، میگه یه جا دلم برای حسین سوخت. تو لشکر دشمن اینو داره روایت میکنه، میگه یه جا دلم برای حسین سوخت. و اون این که وقتی سرش رو بالای نی بردن، دیدم دختر بچه هاش دارن دنبال نیزدار میدوهن. دختر بچه اینجا چی کار میکنه؟ مظلومیت سید و شهدا دنبال اون نیزه دار که سر باباشون بالای نیزه بود این طفل معصوم ها میدوید. خدایا به آبروی سید و شهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما.